و نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوشنبه 18 تیر ماه سال 1397 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 9 ماه ژوئیه سال 2018 میلادی. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. همگی به مجله یک ساعته نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، با حاصل تلاش همکارانم شما رو در این مجله همراهی میکنم و آزاده اسدی اینجاست با دستی پر از خبر و البته که از اون میشنویم.
متشکرم الهی جان. سلام بر شما شنونده های رادیو فردا. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس بسته پیشنهادی اروپا را در مورد برجام کلیگویی توصیف کرده و گفته این کمیسیون گزارشی از این بسته ارائه خواهد کرد. حشمت الله فلاحت پیشه روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ابراز عقیده کرده که بسته پیشنهادی اروپا شامل توصیه هایی است که به توصیف او زمانبندی، کمیت، مصداق و تضمین های لازم را ندارد. این نماینده مجلس گفته وزارت خارجه قرار است 26 تیر ماه گزارش دوره‌ای خود را از برجام به کمیسیون امنیت ملی بدهد. آذر منصوری قائم مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت در واکنش به پخش اعتراف تلویزیونی از دختران جوانی که رقصشان را در شبکه اجتماعی اینستاگرام به نمایش گذاشته بودند پرسیده این اعترافگیری با تکیه بر کدام یک از مبانی اخلاقی، انسانی و دینی تولید شده است. شبکه یک تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران در برنامه‌ای به نام بیراهه اعتراف چند دختر جوان را پخش کرد که فیلم رقص خود را در اینستاگرام منتشر کرده بودند. مصطفی تایزاده فعال سیاسی اصلاح طلب و از مدیران پیشین دولت محمد خاتمی هم در پیام توییتری این اعتراف‌های تلویزیونی را چندشاور توصیف کرده و نوشته اگر صدا و سیما به کسی غیر از رهبر جوابگو بود هرگز نمی‌توانست این روش غیرقانونی و غیرانسانی را ادامه دهد. شاپرک شجریزاده یکی از زنان معترض به حجاب اجباری در اینستاگرامش اعلام کرد به 2 سال حبس تعزیری و 18 سال حبس تعلیقی محکوم شده است. خانم شجریزاده اوایل اسفند ماه گذشته به دلیل برداشتن روسری در خیابانی در تهران بازداشت شد و چند روز بعد با وثیقه آزاد شد. دستگاه قضایی ایران او را به عدم رعایت حجاب شرعی و تشویق به فساد متهم کرده است. در جریان اعتراض‌های علنی ضد حجاب اجباری در ماه‌های اخیر شماری از دختران بازداشت شدند، در حالی که برخورد خشونت‌آمیز با این دختران با انتقاد سازمان‌های مدافع حقوق بشر روبروست. اما نیروی انتظامی روز یکشنبه با انتشار اطلاعیه اعلام کرد در برخورد با کسانی که هنجار شکن خوانده آنچنان که در اطلاعیه آمده است با هیچ کس تعارف نخواهد داشت. محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران ابراز عقیده کرد که ایران از نظر دموکراسی، عدالت و آزادی بیان و اندیشه 100 سال به عقب بازگشته است. به گزارش سایت خبری کلمه، محمد خاتمی در دیدار جمعی از جوانان اصلاح طلب با یادآوری 100 سال پیش که از عضویت شهروندان مسیحی، زرتشتی و یهودی در مجلس شورای ملی دفاع می‌شد گفته است در جمهوری اسلامی از حضور یک غیر مسلمان در شورای شهر جلوگیری می‌شود. آقای خاتمی همچنین هشدار داد که نباید شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که مردم از اصلاح پذیر بودن سیستم ناامید شوند. سپنتا نیکنام، شهروند زرتشتی که از سال 92 به مدت 4 سال عضو شورای شهر یزد بود، در انتخابات 96 بار دیگر برای عضویت در این شورا انتخاب شد، اما با شکایت یک نامزد اصولگرا عضویت او با حکم دیوان عدالت اداری به دلیل غیر مسلمان بودن معلق شد. یک نماینده مجلس در واکنش به فتوای رهبر ایران که گفته استفاده از جسد مسلمان برای تشریح جایز نیست اعلام کرد جامعه علمی کشور با توجه به مشکلات خود می تواند مسائل را به نظر رهبر برساند. یحیی کمالی پور عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی مجلس به خبرگزاری فارس گفته با این فتوای رهبر استفاده از اجساد در پزشکی قانونی حتی با وصیت افراد اشکال شرعی دارد. به گفته آقای کمالی پور پزشکی قانونی از هیچ راهی نمیتواند اجساد مورد نیاز برای اعمال تشریح را تامین کند و به گفته او پزشکی قانونی میتواند توجیهات خود را در این باره در اختیار مراجع قرار دهد. رئیس سازمان پزشکی قانونی سال گذشته از کمبود جسد برای کلاس تشریح در دانشگاه علوم پزشکی خبر داده و گفته بود موضوع وارد کردن جسد از خارج مطرح شده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم آزاده اسدی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است. انتقادها از بسته پیشنهادی اروپا به ایران. محمد خاتمی میگوید که رفتار با اقلیت‌های مذهبی در ایران بازگشتی 100 ساله به عقب است.
به قرائت رسمی حکومت نزدیک جریان طالبان شیعی، جریان تکفیری شیعه شده.
اعتراض ها در برازجان به کمبود آب.
یکی از نشریات معتبر اروپا اکونومی مدعی میشد با ارقام و اجزای جداگانه که ملت ایران در 40 سال گذشته 40 تریلیون دلار زیان انقلاب رو داده.
پخش اعترافات دختران جوان رقصنده در اینستاگرام در تلویزیون دولتی ایران.
نه تنها پخش این گونه اعترافات به اصطلاح اعترافات جدا قانونی نداره، بلکه نقض صریح حقوق شهروندی این افراد محسوب میشه.
و برنامه هفتگی صدای دیگر، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. با اینکه هنوز جزئیاتی از بسته پیشنهادی اروپا به ایران منتشر نشده، اما بعضی از مقامات ایران این بسته را کافی ندانسته و از آن انتقاد کردند. حسن روحانی پیشتر بسته پیشنهادی اروپا را مأیوس کننده خوانده بود و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم گفته که این بیانیه پر از کلیگویی و تعهد خواهی است. با این حال رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه گفته بود قدرت‌های جهانی به دنبال حفظ برجام، روابط اقتصادی و مسیرهای تبادلات مالی با ایران هستند. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی بسته پیشنهادی اروپا در مورد برجام را کلیگویی دانست و گفت این کمیسیون گزارشی از این بسته ارائه خواهد داد. آقای فلاحت پیشه روز یکشنبه 17 تیر در گفتگو با خبرگزاری ایسنا درباره بیانیه پایانی کمیسیون مشترک برجام که روز جمعه در وین صادر شد گفت با توجه به اینکه هنوز جزئیاتی از بسته پیشنهادی ذکر نشده، بر اساس بیانیه کمیسیون مشترک برجام میتوان گفت که بسته شامل یک سری توصیه هاست که دو ضعف اساسی دارد. به گفته ای آقای فلاحت پیشه این بسته پیشنهادی زمان بندی، کمیت، مصداقی بودن و تضمین های لازم را ندارد. وزیران خارجه چین، روسیه، فرانسه و آلمان و نماینده وزیر خارجه بریتانیا و همچنین فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه بعد از نشست با وزیر خارجه ایران در وین بیانیه‌ای در 10 بند برای حمایت از برجام و محورهای همکاری این کشورها با ایران صادر کردند. با این حال یک شب پیش از آن حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در گفتگوی تلفنی با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بسته پیشنهادی اروپا برای حفظ برجام را مأیوس کننده خواند و گفت این بسته تعهدات کلی در حد بیانیه‌های سابق اتحادیه اروپا است. این نکته است که رئیس جمهوری ایران در اظهار نظر تازه‌ای که روز شنبه منتشر شد مورد تاکید قرار داده و گفته که کشورهای اروپایی اراده سیاسی برای ادامه همکاری‌های اقتصادی بر اساس توافق هسته‌ای برجام را دارند، اما تحقق این امر نیاز به برداشتن به گفته او گام‌های عملی و اتخاذ تصمیم‌های اجرایی مشخص دارد. آنطور که پایگاه خبری ریاست جمهوری ایران نقل کرده، صدر اعظم آلمان در پاسخ به حسن روحانی گفته بود که در زمینه جزئیات مذاکرات باید ادامه پیدا کند. حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با متهم کردن کشورهای اروپایی به وقت کشی در طول سالهای گذشته گفته که این بیانیه پر از کلیگویی و به گفته او تعهدخواهی است. این نماینده اظهار داشته که وزارت خارجه 26 تیر ماه گزارش دوره خود از برجام را تقدیم کمیسیون امنیت ملی می کند و این کمیسیون هم بر اساس آن گزارش خود درباره برجام را ارائه می دهد. تبعات خروج آمریکا از برجام و بسته پیشنهادی اروپا به گفته حشمت الله فلاحت پیشه از محورهای عمده گزارش کمیسیون امنیت ملی خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 18 اردیبهشت ماه با اعلام خروج آمریکا از توافق هسته‌ای بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران را به دلیل آنچه حمایت تهران از تروریسم، توسعه برنامه موشک‌های بالستیک و نیز تلاش برای بی‌ثبات کردن منطقه خواند اعلام کرد.
فرین عاصمی گزارش می‌داد. علی اصغر یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس ایران از وصول استیضاح 5 وزیر کابینه دولت حسن روحانی خبر داد. به گفته این نماینده مجلس در هفته‌های گذشته تقاضاهای فراوانی از سوی برخی نمایندگان برای تغییر داده شدن وزرای نفت، کشور، اقتصاد، کار و علوم در کابینه دولت مطرح شده. رضا جمالی از رادیو فردا در گفتگو با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن آلمان، نخست از او درباره محورهای این استیزا پرسیده است. احسان مهرابی:
دلایلی که از سوی نمایندگان برای استیزا مطرح شده تقریبا همین دلایلی هست که در چند هفته گذشته درباره سوال از رئیس جمهور و انتقادات نمایندگان در صحنه علنی مطرح بوده. موضوع به هم ریختگی بازار ارز، بحث مربوط به شایعه‌هایی که درباره تخصیص ارز وجود داره، وضعیت اقتصادی کشور، افزایش تورم و در واقع نابسامانی‌هایی که در ماه‌های اخیر در وضعیت اقتصادی کشور رخ داده از جمله دلایل اصلی استیضاح وزرای اقتصادی هست. درباره هر کدوم از وزرا هم قاعدتاً دلایل جداگانه مطرح میشه. درباره وزیر علوم هم موضوع دانشجویان، وضعیت نامناسب شاخصهای علمی از جمله دلایلی هست که برخی از نمایندگان نزدیک به اصلاح طلبان اعلام کردن.
آقای مهرابی، احتمال استیضاح 5 وزیر دولت روحانی در حالی مطرح میشه که در هفته‌های گذشته تقاضاهای زیادی هم برای تغییر در کابینه دولت حسن روحانی از سوی برخی از نمایندگان مجلس مطرح بوده. این نمایندگانی که الان تقاضای استیضاح دادن و خواستار تغییر در کابینه دولت حسن روحانی شدن، جملگی متعلق به کدام جریان‌های سیاسی در مجلس هستند؟
درخواست برای ترمیم کابینه از سوی طیف‌های مختلف سیاسی مطرح شده و بجز بحث وزرای اقتصادی، درخواست‌هایی برای تغییر رئیس کل بانک مرکزی مطرح بوده که از جمله مؤثرترین نهادها بر وضعیت پولی و مالی کشور هست. نمایندگانی هم که این درخواست‌ها را داشتن با گرایش‌های سیاسی مختلف پیگیر موضوع بودند، هرچند ممکنه که تعدادی از نمایندگان فرصت را مغتنم دونستن برای حمله به دولت آقای روحانی، ولی به هر حال این گرایش‌ها وجود داره و ضعف اجرایی در کابینه دوم آقای روحانی احساس میشه. هر چند که در موضوعاتی مانند وضعیت بازار ارز یا مباحث اقتصادی عامل تعیین کننده خروج آمریکا از برجام و دلایل سیاسی بوده و دلایل اجرایی هر چند که تاثیرگذار بوده، اما تاثیر نهایی رو نداشته و حتی اگر استیضاح هم به نتیجه برسه و کابینه هم ترمیم بشه، در نهایت در وضعیت تغییرات اندکی ایجاد خواهد کرد، مگر اینکه اتفاقی مانند توافق ایران و اروپا برای حفظ برجام رخ بده. البته اصل اینکه استیضاح هم به نتیجه برسه خیلی پروسه طولانی و پیچیده‌ای در مجلس داره و بسیاری از مواقع رخ میده که نمایندگان با باج‌ها و سهم‌هایی که از وزرا میگیرن در نهایت از استیضاح منصرف میشن.
آقای مهرابی، در صورت عملی شدن استیضاح و تغییر برخی از وزرای کابینه دولت حسن روحانی، در ادامه این تغییرات چه تأثیری بر روی کار دولت خواهد گذاشت؟ و این در حالیه که ما می‌بینیم بخشی از حاکمیت محافظه‌کار در روزهای گذشته از جمله فرماندهان سپاه پاسداران از دولت حسن روحانی حمایت کردند.
این استیضاح‌ها هرچه اگر به نتیجه هم برسه و یا حتی ترمیم کابینه هم انجام بشه، در برایند کلی دولت خیلی تأثیر جدی نخواهد داشت، چون به هر حال دولت الان در سالهای پایانیش هست و معمولاً دولت‌ها در دوره دوم خودشون خیلی کار جدیدی انجام نمیدن و ممکنه که همون روند سابق را دنبال بکنن. تأثیر این استیضاح یا ترمیم کابینه اگر رخ بده، تا حدود جزئی تغییرات در ساختار اجرایی هست که اون هم به هر حال هنوز مشخص نیست. اگر اون عامل اصلی سیاسی و توافق با اروپا رخ نده، تا چند میتونه تأثیرگذار باشه.
از احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن آلمان، میشنیدیم. و اما محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، میگوید که اولویت باید دفع خطر از ایران باشد. به گزارش کلمه، او در دیدار با گروهی از جوانان که اصلاح طلب خوانده شدند، از اصلاحات، اصلاح طلبی و نگرانی ها از بیتوجهی به برخی مسائل گفت. محمد خاتمی از جمله گفت که رفتار با اقلیت‌های مذهبی در ایران بازگشتی 100 ساله به عقب دارد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا نخست از دلیل برگزاری این دیدار محمد خاتمی می‌گوید.
22 دوم خرداد نامه از 100 اصلاح طلب جوان و منتقد خطاب به محمد خاتمی منتشر شد که در رسانه‌ها به نامه اصلاح اصلاحات معروف شد. نویسندگان نامه از ترکیب فعلی شورای عالی اصلاح طلبان کسانی مثل محمد رضا عارف انتقاد کرده بودند. گفته بودند که محافظه‌کاران و بوروکرات‌ها این روزها دست بالا رو در جبهه اصلاحات گرفتند. گفته بودند که اصلاح طلبی حالا به نوعی سیاست ورزی بوروکراتیک، بی‌برنامه و تهی از آرمان تبدیل شده و هشدار داده بودند به آقای خاتمی که بخشی از مردم به این نتیجه رسیدن که اصلاحات شکست خورده و دیگه ممکن نیست. جلسه امروز آقای خاتمی ظاهرا با این طیف از نویسندگان نامه و این طیف از منتقدان داخلی اصلاحات برگزار شده. آقای خاتمی آنچنان که خبرش منتشر شده به این طیف از انتقادات گوش کرده، نهایتا توصیه هایی کرده مبنی بر اینکه باید با ناامیدی اجتماعی مبارزه کنید، باید به جامعه امید پمپاژ کنید، با مسائلی مثل فساد که اصلاح طلب اصولگرا نمیشناسه ما باید مبارزه کنید، از اونها خواسته که واقعیت های جامعه رو در نظر بگیرن و نهایتا همون شعار قدیمیش رو تکرار کرده که اولویت این روزهای ما فعلا نجات ایرانه.
از دیدگاه شما این صحبت محمد خاتمی در مورد اولویت دفع خطر از ایران و نجات ایران رو باید چگونه تحلیل کرد؟
ببینید، در یک ماه اخیر دو اتفاق افتاده. اول اینکه آقای روحانی فرایند گردش به راستش رو کاملا تکمیل کرده، این روزها دیگه تمامی عرصه رو به سپاه پاسداران نزدیکان آقای خامنه ای واگذار کرده، و دوم اینکه اصولگرایان در 10 روز اخیر به نحو عجیب غریبی شروع کردن به تعریف و تمجید از دولت آقای روحانی و دفاع از حسن روحانی و نزدیک شدن به او. حتی قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس، حتی حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان هم از حسن روحانی تعریف و تمجید کردن. واضح هست که نظام داره آرایش دفاعی میگیره، در لاک دفاعی مقابل تهدیدات بین المللی میره. هدف مقابله با تحریم‌های بین المللی، مقابله با موج فشارهای ایالات متحده آمریکاست که تازه قرار هست از آبان ماه شروع بشه. آقای خاتمی ظاهراً در این جلسه هم سعی کرده که اصلاح طلبان رو به هسته مرکزی قدرت، یعنی آیت الله علی خامنه ای، نزدیک بکنه، و موقعی که میگوید اولویت ما نجات ایران هست، یعنی اینکه اصلاح طلبان، اصولگرایان، میانه‌روها حول محور مشترکی که مقابله با تهدیدات آمریکا و دفاع از نظام جمهوری اسلامی است باید متحد بشن.
آقای مهدوی آزاد، محمد خاتمی در رابطه با حقوق اقلیت‌های غیر مسلمان در ایران اشاره کرده به اینکه 100 سال به عقب برگشته ایم و همچنین اشاره‌ای داشته به مخالفت‌ها با حضور یک غیر مسلمان در شورای شهر تهران.
واقعیت تلخ این هست که در 2 دهه گذشته نه تنها سختگیری‌های سیاسی حکومت علیه مردم کمتر نشده، که سختگیری‌های اجتماعی هم بیشتر شده. ماه به ماه، سال به سال یک نگاه قشری، یک نگاه بسیار محافظه‌کارانه بر حکومت حاکم شده. قرائت رسمی حکومت نزدیک به جریان طالبان شیعی، جریان تکفیری شیعه شده. اگه یادتون باشه چند سال پیش کنسرت هیچ جایی ممنوع نبود، حالا در مشهد ممنوعه. دور قبلی انتخابات شوراها اقلیت‌ها میتونستند عضو شورا بشن، حالا در ماجرای سپندان نیکنام جمهوری اسلامی میگوید که زرتشتی‌ها نمیتونن عضو شورای شهر باشن. فیلترینگ هم حتی بیشتر شده، نه تنها تلگرام که حالا برای اینستاگرام دورخیز کردن. این چیزی که آقای خاتمی میگوید یک تحول تاکتیکی نیست. نظام به نحو سازماندهی شده و از بالا به پایینی به سمت قرائت جریان تندرو و فناتیک و قشری حوزه علمی قم پیش رفته، و در واقع باید بگیم این تصمیم استراتژیک آیت الله خامنه ای بوده. همچنان که آقای خاتمی به درستی گفته، 100 سال قبل آیت الله نائینی از حضور مسیحیان، زرتشتیان، یهودیان در مجلس شورای ملی از حقوق شهروندیشون دفاع میکرد، اما امروز حاکمیت جمهوری اسلامی رسما میگوید که زرتشتی ها حق ندارن عضو شورای شهر بشن.
خب آقای مهدوی آزاد، در نهایت شما در حال حاضر با تمام این تفاصیل وضعیت اصلاح طلبان رو چگونه میبینید؟
طلبان شرایط سختی دارند، حکومت اونها رو بازی نمیده. بعد از رد صلاحیت ها ابتکار عمل داخلیشون هم دست نیروهای فرصت طلب و منفعت طلب افتاده، و از همه مهمتر ما شاهد یک موج انتقادی بی سابقه علیه اصلاح طلبان در جامعه هستیم. در 7 ماه گذشته صدها تظاهرات در سراسر کشور برگزار شده. در هیچ کدام از این اعتراضات شما رد پایی از اصلاح طلبان نمیبینید، هیچ شعاری درباره رهبران محصول جنبش سبز، شعارهای کلاسیک اصلاح طلبان نمیشنوید، که اتفاقاً و بالعکس تک و توک شعارهای علیه اصلاح طلبان میشنوید. بنابراین این روزها اصلاح طلبان نه تنها از طرف حکومت طرد شدند، بلکه از طرف بخشی از جامعه و حداقل دهک‌های پایین ساختاری جامعه به وضوح با نگاه توأم با بدبینی و شک نگریسته میشن.
با دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان آشنا می‌شدید. و عزیزان نوبت میرسه به شما شنوندگان خوبمون. یادتون باشه گذاشتن پیام با شما رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما.
نظام جمهوری ولایت مطلقه فقیه ایران ما را تکه تکه کرده و چوب حراج به منابع طبیعی و ثروت ملی میهنمان زده است. دریای خزر را که در زمان شاه فقید 50-50 سهم داشتیم امروز به سهم 11% ایران رسیده است. آب خوزستان را سالها به صورت قاچاق به دول عربی واگذار کردند و فروختند که نتیجهش امروز بیابی در خوزستان ماست. سید ماهی در خلیج فارس را با قراردادی چند ساله به چینیان واگذار کردند تا که کف خلیج فارس را پاک کنند و نتیجهش این است که امروز صیادان ایرانی در حال فقر و بدبختی به سر می‌برند.
والا بلا به پیر به پیغمبر، ما ایرانی ها نه دوست داریم نه دشمن. بابا آخه چجوری باید حالیتون کنم؟ چجوری باید بگم که اینا همش دکونیه که اینا وا کردن؟ همه دنیا موضوع رو روابط میچرخه. دوستی و دشمنی یعنی چی؟ این رژیم برمیگرده به مردم میگه آقا اینا دوست ما هن اونا دشمن ما هن. بابا اینا برای اونایی که پول خرج میکنن اسمش رو بزنن دوست، رابطه‌شون خوبه اونا میشن دوست. معلومه برای 4 تا فلسطینی و لبنانی و این همه پول بریزی خب میشه با روابطی که دارن میشن دوستتون میشن. آقا 2 روز پولتو نریز ببین چه جوری دشمنت میشن.
مسئله تحریم ها و مخالفت آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی یک بهانه بیشتر نیست. حتی مسئله اتمی ایران هم یک بهانه بیشتر نیست. هدف آمریکا کنترل کردن افکار مافیایی جمهوری اسلامی، افکار تهدید آمیزی که جمهوری اسلامی در منطقه و حتی در داخل کشور و در منطقه داره اجرا میکنه و به این ترتیب میخوان این افکار را کنترل بکنن. جمهوری اسلامی هم در نهایت مجبور میشه که در دقیقه 90 تم به مذاکره بده، ولی دقیقه 90 این بار دقیقه مرگ جمهوری اسلامیه، چون این 12 شرط را چه قبول بکنه چه قبول نکنه جمهوری اسلامی پایان کارش هست. فقط روزی که جمهوری اسلامی از بین بره باید این سران جمهوری اسلامی بدونن که دشمن دشمن اونو از بین نبرد. این افکار دشمن تراشی جمهوری اسلامی بود که جمهوری اسلامی از بین برد.
00420221212 شب و روز در اختیار شماست. و ما شهر برازجان روز شنبه شاهد تظاهرات در اعتراض به کمبود آب بود، تظاهراتی که تا شامگاه شنبه نیز ادامه یافت. بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
تصاویر منتشر شده در سایت های خبری و شبکه های اجتماعی اینترنت حضور جمعیت قابل توجهی را در تظاهرات اعتراضی شهر برازجان نشان می دهد. در جمعیت تظاهر کنندگان عده‌ای کاغذی به دست دارند که بران این عبارت با حروف درشت دیده می شود: آب نداریم. در تصاویر منتشر شده در اینترنت از تظاهرات اعتراضی برازجان که رادیو فردا مستقلن نمیتواند صحت و سقم آنها را تایید کند، شعارهای گوناگونی شنیده میشود که برخی شعارها پیشتر هم در تظاهرات اعتراضی دیگر در شهرهای ایران به گوش رسیده بود. تصاویر منتشر شده در اینترنت همچنین یک فرماندهی نیروی انتظامی را نشان می‌دهد که در جمع تظاهر کنندگان وعده حضور فرماندار در مصلای شهر را می‌دهد که تظاهر کنندگان باور نمی‌کنند و با دعوت فرماندهی انتظامی یاد شده به حضور در آن مکان مخالفت می‌کنند و خواهان حضور فرماندار در همان محله اجتماع خود می‌شوند.
بنده به عنوان فرمانده نیروی انتظامی درد همه شما را حس می‌کنم و در شما هستم.
تصاویر دیگر منتشر شده در اینترنت نشان می‌دهد که تظاهرات اعتراضی در برازجان تا شامگاه شنبه با این شعارها ادامه یافته که در آن صدای زنان بیشتر به گوش می‌رسد. برازجان از شهرهای کهن ایران به شمار می رود که پیشینه‌اش دست کم به شهریاری هخامنشیان می رسد. نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خشکسالی یک بار ایجاد نشده و مربوط به چند سال گذشته است، تأکید کرده باید مسئولان وزارت نیرو از قبل تدبیری برای حل مشکلات دشتستان به صورت اساسی ارائه می کردند. به گزارش خبرگزاری های ایران، محمد باقر سعادت همچنین گفته تقریبا حدود 55 روز است که استان بوشهر، خصوصا دشتستان و برازجان و شهرهای اطراف آن دچار بحران شدید بی‌آبی شدند. هفته گذشته خرمشهر و آبادان و چند شهر دیگر استان خوزستان شاهد چند روز پیاپی تظاهرات در اعتراض به وضعیت بد آب و کمبود آب آشامیدنی بودند که طی آن تعداد نامعلومی از تظاهرکنندگان دستگیر شدند. سازمان عفو بین‌الملل از جمهوری اسلامی خواسته است دسترسی مردم ایران به آب پاکیزه را تضمین کند. این سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر روز جمعه در بیانیه همچنین خواهان آزادی همه کسانی شده است که در جریان تظاهرات اعتراضی اخیر استان خوزستان نسبت به کم آبی دستگیر شدند. ظرف 6 ماه گذشته تظاهرات اعتراضی مختلف در ایران بر سر گرفتاری‌ها و مسائل گوناگون از جمله کمبود آب جریان داشته است. رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی در گلاسگو اسکاتلند در گفتگو با رادیو فردا تداوم اعتراضات در ایران را چنین بازگو می‌کند.
اعتراضاتی که این روزها ما شاهد هستیم یا به بهانه کم آبی، شورابی، تقسیم کردن یک شهر از نظر اداری و هر بهانه دیگری که شاید یکی از بزرگترینش اعتراض به حجاب اجباری بود، بخشی از نارضایتی های مجموعه مردم ایران. همین چند روز پیش یکی از نشریات معتبر اروپا اکونومیست مقاله ای رو منتشر کرده بود که در طول 40 سال گذشته مدعی می شد با ارقام و اجزای جداگانه که ملت ایران، مملکت در 40 سال گذشته 40 تریلیون دلار 40,000 میلیارد دلار زیان انقلاب رو داده که این از جنگ 8 ساله آغاز می شده تا وضعیت تحریم هایی که حالا علیه ایران مطرح میشه. به نظر می رسه از دیماه به بعد مردم ترسشون از خودداری ریخته و نارضایتی ها شکل اعتراض پیدا کرده و هرچه فشارهای زندگی علیه اونها افزایش پیدا میکنه، اونها بیشتر این اعتراضات رو دامن میزنن. اینها بخشی از بهانه هاست. علت اصلی نارضایتی عموم مردمه و از طرف دیگه ناکارایی دولت و نظام برای پاسخ گفتن به نیازها. انتظار نمیره که این اعتراضها رو به کاهش داشته باشه.
سوء مدیریت ها توأم با سالها خشکسالی عوامل اصلی کاهش سطوح آب رودخانه ها و آبهای زیرزمینی و به طور کلی کمبود منابع آب در ایران دانسته شده است.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می داد و نوبت می رسه به سرخط مهمترین خبرها. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس بسته پیشنهادی اروپا را در مورد برجام کلیگویی توصیف کرد و گفت این کمیسیون گزارشی از این بسته ارائه خواهد داد. در پی خاموشی‌های مکرر پایتخت، شرکت توزیع نیروی برق تهران برنامه زمانبندی قطع برق در مناطق مختلف شهر را در 4 گروه منتشر کرد. یک نماینده مجلس از استان خوزستان میگوید شهرهای مانند ایزه و باغ ملک از نظر کمبود آب وضعیتی به مراتب بدتر از خرمشهر و آبادان پیدا کردند. خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه گزارش داد آب آشامیدنی در شهرهای خرمشهر و آبادان همچنان شور است و قابل نوشیدن نیست. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران میگوید ایران از نظر دموکراسی، عدالت و آزادی بیان و اندیشه 100 سال به عقب بازگشته است. و آذر منصوری قائم مقام دبیر کل حزب اتحاد ملت در توییترش به پخش اعتراف تلویزیونی از دختران جوانی که رقصشان را در شبکه اجتماعی اینستاگرام به نمایش گذارده بودند واکنش نشان داده و پرسیده این اعتراف گیری با تکیه بر کدام یک از مبانی اخلاقی، انسانی و دینی تولید شده است؟ بله عزیزان، همان گونه که در آخرین سرخط خبر شنیدید، در میانه تیر ماه دادستانی کل کشور اعلام کرد که فیلترینگ اینستاگرام به دلیل آنچه سوء استفاده از احساسات پاک مردم توسط سلبریتی ها توصیف شد در دستور کار قرار دارد، ولی اندکی بعد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این موضوع را تکذیب کرد. و اکنون میرسیم به آنچه که در سرخط شنیدید. در فاصله بسیار کوتاه تلویزیون دولتی ایران اقدام به پخش برنامه‌ای کرد که برخی کاربران اینستاگرام را در حال اعتراف به نمایش می‌گذاشت. کارشناسان سایبری معتقدند همه اینها مقدماتی برای فیلترینگ اینستاگرام در ایران است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
رئیس پلیس فتا در تهران تهدید کرده است که نیروهای انتظامی با کسانی که از آنها با عنوان شاخهای اینستاگرام نام برده به شدت برخورد می‌کنند. تورج کاظمی رئیس پلیس فضای مجازی در تهران 16 تیر ماه به خبرگزاری ایلنا گفت وقتی صفحات شاخهای اینستاگرام توسط فتا شناسایی می‌شوند، مدیران این صفحات در هر کدام از استان‌ها که باشند به آن استان اعلام می‌شود، استان نیز طی هماهنگی با مرجع قضایی و اخذ مجوز قضایی اقدامات لازم را انجام می‌دهد. آقای کاظمی افسوده در مواردی هم که از مسئولیت فتا خارج باشد، حتما با استفاده و همکاری پلیس امنیت اخلاقی موارد اعلام شده بررسی و به شدت با آنها برخورد می‌شود. این مقام پلیس ایران از وجود پرونده‌هایی در این زمینه خبر داده و بدون ارائه جزئیاتی می‌گوید شماری احضار شدند، بخشی از این پرونده‌ها به نتیجه رسیده و اقدامات لازم انجام شده است. مقام پلیس ایران در مورد آنچه شاخهای اینستاگرامی توصیف کرده توضیحی نداده است. این سخنان چند روز پس از آن منتشر می شود که شبکه یک تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی برنامه‌ای به نام بیراهه پخش کرد و در آن اعترافات شماری از کاربران اینستاگرام را نمایش داد. بنابر گزارش‌ها شهروندانی که برای انجام اعتراف به تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی برده شده‌اند، ویدیوهای رقص خود را در اینستاگرام منتشر می‌کردند. یکی از این شهروندان، دختر جوانی به نام مائده، در این اعتراف برنامه‌ریزی شده تلویزیون میگوید
نه که جلب توجه بخواد باشه یه چیزی، ولی خب یه سری آدم از من خوششون اومده بود واسه همون، مگه نه ترویج چیزی بود، نمیخواستم کسی رو واقعا تشویق به این کار بکنم، واقعا قصد و منظوری نداشتم.
یعنی گروهی کار میکردی؟
نه اصلا، نه با تیمی کار میکردم، نه با چیزی، نه آموزش هم پیش کسی دیدم، من فقط تنهاش آموزشی که میبینم آموزش ورزشیه که پیش مربیه مختلف قانونی و ژیمناستیکه.
پخش این اعترافات با واکنش‌های انتقادی و اعتراضی در فضای مجازی همراه شده است. مهرداد درویشپور، جامعه شناس و فعال حقوق بشر ساکن سوئد، در مورد کارکرد این گونه اعتراف‌های تلویزیونی و تأثیر آن بر جامعه به رادیو فردا می‌گوید:
سنت توابسازی برای در واقع در هم شکستن روحیه مخالفان اصولا سنتی است که هم در جنگ ها از اون استفاده شده و هم حکومت های دیکتاتوری سعی کردن از اون استفاده کنند برای در هم شکستن مقاومت مردم علیه اون استبدادها. در ایران هم دوره گذشته حکومت پهلوی و هم در جمهوری اسلامی از همون ابتدا شاهد بودیم، حتی از سالهای 60 چگونه سعی می‌کردن با اعترافگیری های تلویزیونی عنوان بکنن که مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی امری غلط بوده، روحی مردم رو در هم بشکنن و این اعترافگیری ها گاهی در کوتاه مدت تأثیر میذاره، بستگی به فضای جامعه داره، اما در دراز مدت نه تنها این تأثیر رو نداره بلکه به ضد خودش تبدیل میشه و میتونه باعث تمسخر، ریشخند کردن در واقع خود حکومتی بشه که انقدر دچار استیصال شده که سعی میکنه هر شهروندی رو تا اونجا که میتونه به اصطلاح به توافقی واداره.
در اردیبهشت ماه گذشته برخی صفحات پرطرفدار شماری از مربیان رقص ایرانی در اینستاگرام به دلیل آنچه انتشار محتوای مجرمانه توصیف شد با حکم قضایی مسدود شد. رئیس پلیس فتا در ایران نیز تهدید کرده نیروهای انتظامی در حال شناسایی گردانندگان صفحاتی که آنها را مستهجن و مبتذل توصیف کرده هستند. در میانه تیر ماه دادستانی کل کشور اعلام کرده بود فیلترینگ اینستاگرام به دلیل آنچه سوء استفاده از احساسات پاک مردم توسط سلبریتی ها توصیف شده در دستور کار قرار دارد. اندکی بعد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این موضوع را تکذیب کرد. با این حال امین ثابتی کارشناس امنیت سایبری در لندن به رادیو فردا میگوید با توجه به سابقه ایران در زمینه فیلترینگ سرویس‌های آنلاین میتوان خبرهای چند روز اخیر را مقدمه چینی برای فیلتر کردن اینستاگرام دانست.
به طور کلی همونجوری که می‌بینید با فیلتر کردن نمیدونم توییتر، تلگرام و حالا بحث اینستاگرام شده، اتفاقی میفته اون افرادی که دوست داشتن و همچنان مشتری این شبکه‌های اجتماعی سرویس‌های آنلاین بودن همیشه ازشون استفاده می‌کنن، حالا به هر دلیل از هر روشی ممکن است فیلتر شکن استفاده کنن یا روش‌های مختلف. توی چند روز یا بگیم چند هفته اولی که این پلتفرم‌ها فیلتر میشه، همیشه دولت ایران تو گذشتن بوده به صورت خیلی سختگیرانه سعی می‌کنه تمام فیلتر شکن‌ها رو هم بلاک یا مسدود کنه. به همین دلیل ممکنه دسترسی افراد سخت‌تر باشه، سرعت کندتر باشه، ولی این به این معنی نیستش که افراد این پلتفرم‌ها رها کنند. مهم‌ترین دلیلش هم این هستش که پلتفرم جایگزین یا ابزار جایگزینی وجود نداره.
سال هاست که سازمان ها و نهادهای ناظر بر آزادی بیان ایران را یکی از دشمنان اصلی فضای مجازی و اینترنت توصیف می کنند. برای نمونه سازمان گزارشگران بدون مرز حکومت ایران را در کنار چند حکومت دیگر دشمن اینترنت توصیف کرده است. خانه آزادی نیز در یکی از تازه ترین گزارش های خود جمهوری اسلامی را در رتبه چهارم انتهای جدول آزادی اینترنت قرار داده است.
شاهین بشیری گزارش می داد و اما پخش اعتراف تلویزیونی دختران جوان رقصنده در اینستاگرام با واکنش تند کاربران شبکه‌های اجتماعی و حتی فعالان سیاسی و مدنی در ایران مواجه شده. وحید پوراستاد از رادیو فردا درباره پخش اعترافات اجباری از تلویزیون جمهوری اسلامی، دیدگاه غلام حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل دادگستری را پرسیده. غلام حسین رئیسی در کانادا:
نه تنها پخش این گونه اعترافات به اصطلاح اعترافات جایگاه قانونی نداره، بلکه نقض صریح حقوق شهروندی این افراد محسوب میشه و از اونجایی که قانون آیین دادگستری کیفری ایران به صراحت رعایت اصول حقوق شهروندی رو در بازجویی ها و در به اصطلاح اعترافی گیری ها و رسیدگی ها تعقیب و هر گونه رفتار قضایی یا انتظامی رو الزامی دونسته، این رفتار اساساً نقض حقوق شهروندی اونها محسوب میشه. مضاف به اینکه بسیار از اونها کودکان زیر 18 سال هستند، نوجوانای زیر 18 سال هستند، رعایت اصول خاصی اضافه بر اصول حقوق شهروندی برای این دسته از افراد از جمله برخی از کسانی که در موضوع این مستند هستند که زیر 18 سال هستند ضروریه، مثل حضور وکیل در همه مراحل و اگر جرم این افراد به اصطلاح از جمله جرائم منافی عفت هست الزاماً باید همه تحقیقات به وسیله مقام قضایی انجام بشه. از این رو این شخصی که در مقابل این افراد نشسته حتما مقام قضایی نیست. اگر مقام قضایی هست حق نداره ضبط کنه و منتشر کنه، چون محرمانه هست. تمام تحقیقات، تمام مراحل تحقیقاتی محرمانه هست و به هیچ عنوان حق انتشارش نداره.
آقای رئیسی، شما دارید در مجموع به حقوق متهم در زمان بازداشت اشاره میکنید.
این بخشای عمده حقوق متهم در زمان بازداشت هست و این افراد به خصوص وقتی که متهم میشن به جرائمی مثل جرائمی که اصطلاحاً در قانون جرائم علیه عفت عمومی یا منافع عفت تعریف میشه، شرایط سختری داره و مشخصاً انتشار هر بخشی از تحقیقات ولو این که خود شخص هم موافقت کرده باشه مجاز نیست. دلیلی که به اصطلاح گفته میشه موافقت ممکنه کرده باشن این هست که این افراد را بازجو در مقابل اتهامات بسیار سنگین مثل اشاعه فساد و فحشا قرار داده که مجازاتش 10 سال زندانه و اونها را از طریق ترساندن مجبور کرده به گفتن و راضی شدن که در مقابل دوربین قرار بگیره.
آقای رئیسی، پس چرا سال هاست که سیستم امنیتی و قضایی در ایران و حتی سیستم رسانه‌ای وابسته به جمهوری اسلامی این شیوه رو ادامه میده، اعترافات مختلف رو از آدم‌های سیاسی و غیر سیاسی پخش میکنه و اصلا توجهی هم به این حقوق متهم نداره؟ نداره. به دنبال چه چیزی هست پس این سیستم قضایی؟
این سیستم قضایی به نظر من به دنبال احیای نظام قضایی اسلامی هست، که نظام قضایی اسلامی یک نظام کاملا ابتدایی بدون رعایت استانداردهای مدرن و دادرسی عادلانه هست. اون میخواد نظام دادرسی بسیار ابتدایی اسلامی رو احیا کنه، ولی خودش نمیدونه که حتی مقرراتی که خودش تصویب کرده، مقرراتی که خودش در مجلس برده و حتی قوه قضاییه در مجلس برده، این رو تضمین نمیکنه و به تدریج به سمتی میره که امکان احیای نظام قضایی اسلامی وجود نداره. نظام قضایی اسلامی دیگه امتحان خودش رو پس داده و در ایران کارکردی نداره.
آقای رئیسی، پس الان با پخش این اعترافات دخترانی که فیلم رقصیدن خودشون رو در اینستاگرام منتشر کردن، ماموران امنیتی یا انتظامی، سیستم قضایی و حتی صدا و سیما که اومده این اعترافات رو پخش کرده، آیا تخلف و عمل مجرمانه مشخصی رو انجام دادن یا نه؟
اگر قاضی دستور داده باشه برای این کار، عمل قاضی مطابق اصول قانون اساسی کیفری تخلف انتظامی برای قاضی محسوب میشه. مأمورینی که این کار هم انجام دادن به دلیلی که دخالت در امر قضا، دقیقاً اونها هم مرتکب جرم شدن، برای اینکه مأمور حق نداره در تحقیقات و تفهیم اتهام انجام بده. به خصوص در جرائم به اصطلاح منافی عفت، مأمور فقط حق داره بره در مواردی که قاضی بهش میگه چند تا مدرک تهیه کنه و در غیر این صورت هیچ حق دخالتی مأمور بازجوی و افراد غیر مسئول غیر از مقام قضایی نداره. اگر مقام قضایی حتی دستور به این کار داده باشه، عملش تخلف انتظامی هست و قابل تعقیب هست. مأمورین قابل تعقیب هستن، صدا و سیما قابل تعقیب هست، نقض حقوق شهروندی کرده به صراحت.
آقای رئیسی، آیا سابقه وجود داره که این اتفاق قبلا افتاده باشه برای متهمان خاصی و اونها پیگیری کرده باشن به حق و حقوق خودشون نسبت به این مواردی که شما میگید رسیده باشن؟
بله، این سابقه وجود داره. رفتارهایی که وهن حقوق متهم یا تحقیر کننده هست نسبت به متهم، که این شیوه اعتراف گیری همچنین هست.
آقای رئیس، این سوال از این جهت دارم میپرسم که وقتی سیستم قضایی و امنیتی با هم دیگه دارن این کارو میکنن، آیا امیدوار هستید که یک بخش دیگری از سیستم امنیتی و قضایی بیاد رأی علیه این ماموران یا قاضی صادر بکنه؟
نه، امیدواری بالایی وجود نداره، اما در عین حال من بر اساس مقررات اعلام میکنم. مقرراتی وجود داره که خود سیستم تصویب کرده، همون مقرراتی که داره سیستم رو میبره به سمتی که نشون میده سیستم اسلامی ناکارآمد هست. همون مقررات ناچار میشه گاهی اوقات در مرحله‌های زمانی دیگری وقتی به یک موضوعی که در گذشته اتفاق افتاده نگاه کنه، اون رفتار رو جرم بدونه. کما اینکه بله، ما میبینیم که بالاخره سید مرتضوی یک کسی محاکمش کرد با وجودی که دستگاه امنیتی هم داشت، اما امید بالایی ندارم به اینکه حتما این کار رو انجام خواهند داد به زودی در مورد اینها.
با دیدگاه غلام حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل دادگستری ایران آشنا می شدید، ساکن کانادا است و به پرسش های همکارم وحید پوراستاد پاسخ می داد. عزیزان، وقت اون رسیده که بریم و با دیدگاه های شما آشنا بشیم.
جمهوری اسلامی شمشیره برای ملت ایران از رو بسته، به خصوص برای جوانان، دختران که توی شبکه‌های مجازی اینستاگرام میرقصیدن رو میگیره و به شبکه‌های مزخرف تلویزیون صدا و سیما میبره، به خاطر اینکه مثلا جوونا رو و جوونای دیگر رو بترسونه و وحشت تو دل اونها ایجاد بکنه. خب سوالی که پیش میاد اینه که چرا این کسانی که به بچه‌های مردم تجاوز میکنن و ول دارن توی خیابونا راه میرن، اونها رو کارشون ندارین؟ چرا کسایی که توی صورت دخترای زیبای اصفهان اسید پاشیدن و اونها رو از زندگی ساقط کردن، اونها رو چرا نمیگیری؟ چرا کسایی که میلیارد اختلاس میکنن توی این کشور، چرا اونها رو نمیگیری؟ فسادی که جمهوری اسلامی را سر تا پاشه گرفته، نابود کننده جمهوری اسلامیه. تمام این کارهایی که جمهوری اسلامی میکنه، میخواییه که محکم میکنه به تابوت خودش، محکم و محکمتر میکنه.
مذهب اسلام در ایران در اقلیت و مردم فقط از ترسشون که اینو عنوان نمی‌کنن. بهترین مدرک همین میشه باشه که یک رفراندوم، یک همه پرسی آزاد بشه تا ببینن چقدر چند نفر مردم دین اسلام رو میخوان یا نمیخوان.
از قدیم گفتن جغد در ویرانه زندگی میکنه و یا اگر جغد جایی بره اینجا رو ویران میکنه. جغدی که 40 سال پیش از پاریس پرواز کرد و اومد در کشور مرفه ما، خودش و جانشینانش اون کشور رو به ویرانه تبدیل کردن و هنوز دارن میکنن. انتظار نداشته باشید که اینا آبادانی درست کنن. جوق در ویرانه زندگی کنن.
شما هم به جمع دیگر شنوندگانی بپیوندید که صداشون رو و دیدگاهشون رو با شما در میان گذاشتن. 00420221122112. نگید که صداتون به جایی نمیرسه، که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیارتونه و ما بشنوید که نمایشگاهی از آثار فیگوراتیو مسعود سعد الدین، هنرمند ساکن آلمان، این روزها در موزه معروف شهر بن در این کشور برپاست. بشنویم از شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
مسعود سعد الدین 61 سال دارد، دانش آموخته دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشته های طراحی و نقاشی است و 34 سال است به آلمان مهاجرت کرده. هانیبال الخاص، محسن وزیری مقدم، بهجت صدر و مرتضی ممیز از جمله استادان مسعود سعد الدین در دانشگاه بودند. این هنرمند برنده 8th جایزه هنری راین به ارزش مادی 20,000 یورو است. برای دریافت این جایزه هر سال بیش از 360 نقاش ساکن آلمان شرکت می کنند و به رأی داوران یکی از کارهای آنها به عنوان برتر شناخته می شود. جایزه هنری راین همچنین به برندگان امکان می دهد دو نمایشگاه هم برگزار کنند که اولین نمایشگاه مسعود سعد الدین در شهر زیگبورگ در غرب آلمان برگزار شد و دومین آن نیز این روزها در موزه شهر بن جریان دارد. برپایی نمایشگاه انفرادی در موزه شهر بن به گفته مسعود سعد الدین حتی بیش از جایزه هنری راین اهمیت دارد، زیرا حضور هنری در این موزه درهای بیشتری را به روی هنرمندان باز می کند. آقای سعد الدین در گفتگو با رادیو فردا درباره حال و هوای نقاشی و طراحی های فیگوراتیو خود در نمایشگاه موزه شهر بن اینطور گفته:
کاری که من سالیان دراز یک دارم انجام میدم در چارچوب نئورئالیسم یا رئالیسم نو میشه مطرحش کرد، یعنی یک واقع‌گرایی هست که خیلی از هنرمندا در اروپا و امریکا و در 20 سال اخیر رو کرد داشتن بهش. اهمیت این نقاشی فیگوراتیو بیشتر در اینه که از صرف پرداختن به خود هنر یک قدمی بزرگتر برداشته میشه و ارتباط هنر با زندگی در این کار این هنرمندان اهمیت پیدا میکنه. یعنی هنرمندا معتقدن که جوهر هنر در خود زندگی نهفته است و من واقعا خودم شخصا به این اعتقاد دارم و از درون زندگی انسان میشه فرم رو در نقاشی پیدا کرد. در واقع میشه به این نوع نقاشی فیگوراتیو که من انجام میدم نوعی آبستراکسیون هم هست، برای اینکه فرم فوق‌العاده درش اهمیت داره و بیننده وقتی در مقابل ناسار قرار میگیره بتونه روح و این حضور انسان رو مستقیما دریافت بکنه.
یعنی مقصود شما این هستش که فرم سبب میشه که تماشاگر به محتوا و متن تابلوی فیگوراتیو بیشتر پی ببره، ولی؟
دقیقا همینطوره. یعنی نمیشه واقعا فرم رو از محتوا جدا کرد و کمبوده هر کدوم باعث میشه که بلافاصله ما از محدوده هنر خارج بشیم، چون خطری که در هنر فیگوراتیو وجود داره اینه که خیلی ایلوستراتیو بشه، به نوعی یعنی مصورگرا بشه، فقط صرفا یه صرف حالت بیانی داشته باشه، داستانی رو تعریف بکنه و بیننده یا خود نقاش از حضور نقاشی دور بشه. طبیعتا فرم در اینجا یه اهمیتی پیدا میکنه که ما یک میدان تفسیر به وجود بیاریم که هر بیننده‌ای بتونه خودش رو در اثر دوباره کشف بکنه.
نمایشگاه 17 تابلوی نقاشی رنگ روغن و 7 طراحی مسعود سعد الدین، هنرمند ساکن آلمان، تا 8th سال جاری در موزه معروف شهر بن فعالیت دارد. برای آشنایی بیشتر دیدار کنندگان با آثار فیگوراتیو مسعود سعد الدین، موزه شهر بن کاتالوگ مصوری هم منتشر کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله نیمه شب با برنامه هفتگی صدای دیگر که این دومین شانس شنیدنش ادامه خواهد یافت عزیزان و این برنامه کاریست از رویا کریمی مجد. اما من میروم و میکروفون رو به همکارم میسپارم. همه شما رو هم به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار یکی که شما و پویا، پایدار و پیروز باشید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
من دنبال جامعه هستم که مردم بعد حجاب رو با نگاهشون سرزنش کنن و وقتی با نگاهشون سرزنش میکنن از نیروی انتظامی مطالبه کنن که اون رو بگیره.
صدای مشاور وزیر کشور در امور زنان رو شنیدید. این سخنان رو چطور تعبیر میکنید؟ آیا این دعوت به خشونت علیه زنان نیست؟ با من رویا کریمی مرج و برنامه این هفته یه صدای دیگر همراه باشید. بذارید پیش از شروع برنامه امروز یک بار دیگه سخنان خانم فهیمه فرهمندپور مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده رو به طور کامل با هم بشنویم.
من می‌خواستم مانتو بخرم. من یک هفته تمام تو مناطقی تو شهر تهران که بورس اینجور چیزاست، محل عرضه هست، من نتونستم آخر یک مانتو مناسبی برای خودم به عنوان خانمی که بعض قالب‌های حجاب به طور جدی پایبند هستم پیدا کنم. این مسئله جدیه، اینو کی باید بهش توجه کنه؟ تو هواپیما چرا من باید سوار شم و ببینم مهماندار هواپیما که لباس فرم پوشیده دیگه، لباس فرم، لباس فرم دیگه، این لباس فرم باید تکلیفش معلوم باشه. چرا لباس فرم مهماندار هواپیما باید به قدری تنگ باشه که دکمش بسته نشه؟ من دنبال جامعه هستم که مردم بعد حجاب رو با نگاهشون سرزنش کنن و وقتی با نگاهشون سرزنش میکنن از نیروی انتظامی مطالبه کنن که اون رو بگیره.
فهیمه فرهمندپور امروز و دیروز نیست که به سمت مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده منصوب شده. او از سال 1392 بر این مسند تکیه زده. فهیمه فرهمندپور زنی است که تمامی مقاطع تحصیلیش رو در حوزه الهیات و معارف اسلامی گذرونده و دکترایش رو هم در حوزه تاریخ اسلام گرفته. اما چرا زنانی که سالها خود از نزدیک شاهد درخواست زنان ایران برای تغییر قوانین اجباری بودند، اینطور از مردم میخوان که به زعم اونها علیه قوانینی که زنان رعایت نمی‌کنند دست به خشونت بزنند؟ آسیه امینی پژوهشگر مسائل زنان ساکن نروژ در پاسخ به این سوال که آیا میتوان درخواست خانم فرهمندپور از مردم برای معرفی زنان بعد حجاب به نیروی انتظامی رو خشونت زنان علیه زنان نامید پاسخ میده؟
وقتی که ما در یک دسته بزرگ خواهیم تعمیم بدیم مسئله خشونت رو، باید توجه داشته باشیم که این دیگه مهم نیست که چه جنسیتی علیه چه جنسیتی داره خشونت رو اعمال میکنه یا تشویق به خشونت میکنه. در واقع اینجا جنسیت نیست که محوره، اینجا نظام سلطه هست که محوره. در واقع اون رابطه نابرابر در قدرت اجتماعی و سیاسی هست یا رابطه نابرابر قدرت در یک نظام سلطه هست. این نظام سلطه میتونه در یک خانواده باشه، میتونه در یک حکومت باشه، میتونه در یک کهکشان بزرگتری باشه، مثل یک جامعه بین المللی باشه. وقتی در نظام سلطه و در یک رابطه نابرابر قدرت از یک طرف به طرف دیگه خشونت، اون هم به صورت سیستماتیک اعمال میشه، اونجا هست که ما تعمیم میگیریم و میگیم که این مسئله خشونت علیه زنانه. اتفاقی که در این مصاحبه افتاده دقیقا منطبق بر همینه. ایشون از پایگاه سیاسی و قدرت سیاسی که دارن استفاده میکنن برای اعمال نظرشون در حوزه حجاب، در حوزه‌ای که برای عموم زنان خشونت محسوب میشه، به دلیل اینکه اجبار درشه، به دلیل اینکه بازداشت و دستگیری در پیشه، به دلیل اینکه مجازات در پیشه، در حالی که به حوزه حق انتخاب شخصی آدم ها مربوط میشه. بنابراین میتونیم بگیم که واقعا بهتر اینطور بررسی نکنیم که این مسئله خشونت زنان علیه زنانه. این مسئله خشونت یک نظام سلطه علیه عموم زنان هست.
آنگونه که آسیه امینی میگوید، این تنها نظام سیاسی نیست که به زنان پایگاه لازم برای خشونت علیه زنان را میدهد.
نظام سلطه میتونه قدرتش رو از فرهنگ بگیره، میتونه قدرتش رو از جامعه بگیره. شما در گروه های اجتماعی ما میتونین همون نظام سلطه رو ببینین که در استبداد سیاسی وجود داره. اگر کسی به خاطر داشتن روابط اجتماعی گسترده، به خاطر دسترسی به رسانه ها، به خاطر دسترسی به منابع اطلاعاتی و منابع ارتباطی با افکار عمومی، از این قدرتش بخواد استفاده بکنه برای اعمال خشونت، حتی برعکس در دفاع از خودش بخواد از این نظام سلطه استفاده بکنه، باز هم این مسئله مصداق پیدا میکنه. ولی این که ما یک خشونتی رو خشونت عمومی بدونیم، واقعا باید در این نظام سلطه مراحل فرودست و فرادست رو براش در نظر بگیریم. اجازه بدین با یک مثالی روشن‌تر بکنم. در بسیاری از وبسایت‌ها، در بسیاری از چت روم‌ها، در بسیاری از شبکه‌های اجتماعی ما می‌بینیم که عموم مردم میرن به مثلا کسانی که در حوزه قدرت هستن، در حوزه نظام سیاسی هستن، فحاشی می‌کنن.
یا نسبت بهشون حرفای حتی ناروا میزنن. این خشونت خشونت فردی هست، این خشونت خشونت نظام یافته نیست، این خشونت خشونت ناشی از نظام سلطه نیست، به خاطر اینکه اونها در موقعیت فرودست قرار دارن. اما اگر این خشونت از طرف کسی که دارای قدرت اجتماعی یا سیاسی هست اعمال بشه و به صورت سیستماتیک، اون وقته که ما میگیم این خشونت علیه یک اقلیت یا علیه یک قشره.
پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس خشونت زنان علیه زنان رو بود پنهان خشونت علیه زنان میدونه. او تاکید کرده که ما زنان همراه با جامعه‌ای که نمیخواهند زنان به جایی برسند هم زبان میشویم، در صورتی که باید حامی و حمایتگر یکدیگر باشیم. اما ظهور و بروز این خشونت پنهان چگونه میتونه به باز تولید خشونت در میان زنان منجر بشه؟ شهلا شفیق، جامعه شناس و ساکن فرانسه، در بررسی این موضوع به تبیین تعریف خشونت میپردازه و میگه
تعریف پایه‌ای خشونت در حقیقت موقعی هستش که فرد تبدیل به یک شی میشه. یعنی کشوری مثل کشور ما که مثلا اونجا به خاطر اینکه این نفر لباسش با اون قبایلی که میخواد تحمیل بشه درست نیست نسبت به قبایل اونا و آزادی پوششش رو میگیرند، اون میتونه حتی فریاد بزنه. و این برمیگرده به اون وقتی که این اتفاق میفته. در واقع این زن هستش، این زنی که اونجا مورد این برخورد قرار گرفته که حق اولیه‌اش نقض شده. این یک مثال. مثال بعدی مربوط میشه مثلا فرض کن دلانی جانی و بشر که در اونجا مطرح شده که کسانی که مورد خشونت واقع میشن میتونن از خودشون دفاع کنن. مثلا فرض کنید در موقعیتهایی که شما یه موقعیتی دارین که یه جنگی تحمیل میشه و اون کسی که دفاع میکنه شما نمیتونید بگید که این هم خشونت کرد اون هم خشونت کرد. بنابراین همیشه باید ما اون رو در هر مورد رو باید در شرایط مشخصش بررسی کنیم. در نهایت هم میرسیم به اینکه اونجایی هستش که به مناسبات قدرت میرسیم، یعنی اونجایی که یکی از طرفین قدرت دیگری رو تبدیل به یک شی میکنه، خب قدرتی برش اعمال و خب اون دیگری بعضی وقتا خب این قدرت رو نمیتونه ساکت بمونه و یا میتونه دست به یک اقدام بزنه، اعتراضی بزنه و حتی در این اقدام اعتراضی هم شیوه‌ای رو اختیار بکنه که به نظر میاد که با اون برخورد که شده سازگار نیست یا همسر. این موارد رو همه رو میتونیم مورد
بررسی قرار بدیم. با تاکید گسترده‌ای که در جمهوری اسلامی در مورد نقش مادری، همسری و خانه‌داری زنان صورت می‌گیره، به نظر می‌رسه که جمهوری اسلامی ترجیح میده زنان رو به عنوان موجوداتی معصوم، پاک و صبور معرفی کنه. اما شهلا شفیق معتقده که زن بودن واکسنی علیه خشونت نیست.
من مدت است این نتیجه بودم و فکر میکنم که بسیاری از نظریه پردازی هایی هم که در مورد مسئله بسیار جنسیت هست این رو نشون ده. زن بودن واکسنی نیست ضد خشونت. زن ها همونقدر که مردها قادرن به این که همه کارهای زنانه و یا مردانه میگن قادرن انجام بدن. فضایلی که زنانه قلمداد میشه، یعنی مهربانی، یعنی محبت، همدردی که از کودکی به زنها آموزش هم داده میشه، بنابراین هم میبینیم که زنها میرن تو شغلهای مثل پرستاری غیر و اینا، خب اینا رو حتی بهش میگن شغلهای زنانه. ما میبینیم که مردها هم به خوبی قادرن اینا رو انجام بدن و در طول زمان اگه مردها هم اینجوری تربیت بشن طبیعتا کم کم می‌بینیم که این فضایل انسانی هستن و بر اساس آموزش و پرورش اونا میشه اونها رو حفظ کرد یا کمش کرد. به همینطور می‌بینیم که در عرصه سیاست خانم‌هایی که به قدرت میرسن اگر بستگی به عقایدشون، بستگی به نوع رفتارشون و به خط سیاسیشون داره، میتونن خشن‌ترین جنگ‌ها رو هم به راه بیندازن، میتونن خشن‌ترین سیاست‌های اقتصادی رو هم مثل خانم تاچر انجام بدن. و در ایران هم ما از ابتدای انقلاب زنان حزب الله رو داشتیم که در این مناسب کلیدی همواره خشونت کردن و حتی در سرکوب ها مشارکت کردن و حتی در زندان های سیاسی زندانبان بودن. پدیده این نیست که مختص ایران باشه، ولی در ایران ما این رو به طول در طول زمان داشتیم. اما امروز زنندگیش بیشتر به چشم میاد به خاطر اینکه این مقاومت وسیعی که از جانب زنان شده و در یه دوره مثلا دهه 60 جامعه مدنی به عقب رونده شده بود، یه جور سکوتی حاکم بود. الان این سکوت شکسته و زنها در خیابان و همه جا برخورد میکنن و این برخوردها باعث شده که اون زنندگی اون زنانی رو که به هر حال میخوان که این سرکوب رو ادامه پیدا کنه زنندگی رفتارشون بیشتر به چشم میاد.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. اگر شما هم مورد خشونت قرار گرفته اید مخصوصا از سوی زنان، با ما تماس بگیرید و تجربتون رو با ما و دیگر مخاطبان رادیو فردا در میون بگذارید. میتونید با شناسه کاربری @ فرداگرام بر روی تلگرام برای ما پیام صوتی بفرستید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
ساعت